بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين، وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين. قال الله الحكيم في كتابه: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. همه شما عزیزان، نمازگزاران، برادران و خواهران رو دعوت می کنم به استفاده از فضای معنوی و روحانی این مجمع عظیم و محیط عبادت و دعا و استغفار و اینکه با استفاده از این فضای با صفای معنوی روح تقوا، یعنی پرهیز از گناه و اجتناب از محارم الهی رو در خود تقویت کنید. دل را با ذکر خدا و یاد نعمت الهی و عذاب الهی زنده بدارید و تصمیم خود را بر اجتناب از محرمات و عمل به تکالیف الهی هرچه قاطع‌تر و جدی‌تر کنید و از خدا بخواهید که شما را در این تصمیم و در این راه کمک کند و به شما توفیق حفظ تقوا و ازدیاد روح تقوا رو بدهد. با استفاده از این توجه و ذکر در روز جمعه و در محیط نماز جمعه، انشاءالله باید بتوانیم خودمون رو در طول این هفته تا هفته آینده تا جمعه و فرصت دوباره این اجتماع عظیم معنوی بیمه کنیم. بحثی که امروز در خطبه اول عرض می کنم دنباله بحث جمعه قبل است که درباره مسائل مربوط به آزادی‌های اقتصادی در جامعه اسلامی بود. همونطور که عرض شد، بحث ما در باب آزادی اقتصادی در جامعه اسلامی است، یعنی یک بعد و یک مسئله از مسائل فراوان مربوط به اقتصاد اسلامی. نه اینکه ما بخواهیم در اینجا مسئله عمومی و کلی اقتصاد اسلامی رو مطرح کنیم، چون مسائل متعددی در باب اقتصاد اسلامی مطرح می شود که یقیناً در زمان و مکان جمعه و جماعت جای طرح اونها به صورت لازم نیست. لکن به مناسبت مباحث مربوط به تأمین آزادی ها در محیط اسلامی و جامعه اسلامی، این بحث یک بحث لازمی است و به خصوص از اون بعدی که بنده در جمعه قبل مسئله را مطرح کردم و بحث رو شروع کردم، با مسائل روز ما و با تکلیف عمومی و مردمی و دولتی ما کاملا متناسب و شاید انشاءالله راهگشاست. در جمعه قبل عرض کردم که نکاتی رو در باب آزادی اقتصادی عرض خواهم کرد و 5 نکته رو عرض کردم. برای این که یک خلاصه ای در ذهن برادران و خواهران بماند، اون 5 نکته رو به صورت تیتر عرض می کنم، تکرار می کنم و بعد یکی 2 نکته دیگر هم که حائز اهمیت هست به اون اضافه خواهم کرد. نکته اول این بود که اگر گفته می شود که در اسلام آزادی فعالیت اقتصادی برای همه مردم هست، این را نباید با آزادی در سرمایه داری غربی اشتباه کرد. اون چیزی است و این چیز دیگری. همون قدر که نظر اسلام در باب آزادی فعالیت اقتصادی با نظر کمونیست ها و مارکسیست ها اختلاف دارد، شاید بشود گفت به همون اندازه هم با نظر مکتب سرمایه‌داری که در غرب حاکم و مورد عمل هست اختلاف داره. نکته دوم این بود که آزادی اقتصادی در جامعه اسلامی برای همه مردم در صورتی تأمین خواهد شد که در جامعه مقرراتی وضع بشود و اعمال بشود که همه آحاد مردم فرصت استفاده از امکانات طبیعی را و ثروت‌های خدا داده برای همه مردم را بتوانند پیدا کنند. یعنی همه مردم بتوانند از زمین‌ها، از جنگل‌ها، از دریاها، از منابع و معادن و از انفال و همه چیزهایی که جزو ثروت‌ها و منابع عمومی است استفاده کنند. اینجور نباشد که در جامعه از این منابع طبیعی و ثروت‌های خدادادی عده‌ای بتوانند استفاده کنند و عده دیگری به اون حدی نرسند که از این منابع طبیعی استفاده کنند. مقرراتی این چنین در جامعه لازمه. نکته سوم این بود که برای جلوگیری از فساد، جلوگیری از اشرافیگری، جلوگیری از طرف در جامعه که در قرآن به اون مکررن تصریح شده و انواع فسادهای مالی، لازم است که بر این فعالیت آزاد کنترل و نظارتی وجود داشته باشه که اون کنترل از طرف دولت و حکومت اسلامی است و حاکم اسلامی حق دارد که نظارت خود و کنترل خود و حسابرسی خود بر کیفیت استفاده از سرمایه و پول و مال و مصرف اون رو حفظ کند و این تکلیف دولت اسلامی است و دولت اسلامی باید این تکلیف رو انجام بدهد و به نفع عموم مردم، مخصوصا طبقات ضعیف و مستضعف. نکته چهارم این بود که اگر ما فعالیت اقتصادی رو در جامعه اسلامی آزاد می‌دانیم بر حسب نظر اسلام، این آزادی باید به حدی نرسد که دارندگان سرمایه‌های بزرگ این قدرت اجتماعی و سیاسی رو پیدا کنند که در سرنوشت سیاسی جامعه دخالت و اعمال نفوذ کنند، اونطوری که امروز در کشورهای غربی هست. در جامعه غرب همونطور که گفتم و غالبا میدانید، سرمایه‌دارها هستند که سیاست‌ها رو تعیین می‌کنند و سیاستمدارها رو بر سر کار میارند یا کنار می‌زنند. این در جامعه اسلامی مقبول نیست و پولدار و سرمایه‌دار و طبقه اشراف نباید به اون حدی برسند و سرمایه اونچنان قدرتی در جامعه پیدا کنه که یک عده پولدار و ثروتمند و گردن کلفت در مسائل سیاسی جامعه دخالت کنند، وکیل بیارند، وکیل ببرند، قدرتمندان رو بیارند، رئیس جمهور بیارند، سیاستمدارها رو عوض کنند، سیاستها رو دیکته کنند، قانونها رو بر قوه قانونگذار تحمیل کنند. این هم در جامعه اسلامی به هیچ وجه مقبول نیست و هر چیزی که به اینجا منتهی بشود یک خطر و واجب الاجتنابه. نکته پنجم و نکته آخری که اون روز عرض شد این بود که حالا که در نظام اسلامی مردم حق فعالیت آزاد اقتصادی را دارند و کارمندان دولت نیستند، همه مردم می توانند خودشون کار کنند، خودشون تلاش کنند، خودشون تأمین درآمد بکنند، پس خلأهای مالی و اقتصادی در جامعه هم به وسیله مردم باید پر بشه، یعنی انفاق. این انفاقی که شما در قرآن در آیات متعددی ده‌ها آیه می‌بینید که اجمالاً یا تفصیلاً به اون پرداخته شده، این ناشی از همین فعالیت آزاد اقتصادی در جامعه است. وقتی مردم درآمد تحصیل می‌کنند، پس باید به نیازهای جامعه هم مردم برسن، خلأها رو پر کنند. خود انفاق هم به معنای پر کردن همین خلأهاست. این مطالبی بود که اون روز در پنج نکته عرض شد و امروز دو سه نکته دیگر را هم در همین زمینه اشاره میکنم. نکته اولی که امروز عرض میکنم این است که فعالیت اقتصادی در جامعه اسلامی گفتیم آزاده، اما نه آزاد مطلق. حدودی داره، مرزهایی داره. این مرزها که طبیعی هم هست که هر گونه حرکت و فعالیت و آزادی بالاخره یک حدودی داشته باشه، این مرزها در مکتب اسلام مرزهای به خصوصی است. در جوامع سوسیالیستی هم یک نوع مرز برای داشتن مال و ثروت هست، اون مرزها با مرزهای اسلامی متفاوته. در جامعه اسلامی مرز فعالیت آزاد همون چیزهایی است که به صورت کسبهای حرام و تصرفات حرام در مال در کتب فقهیه معین و مشخص شده، یعنی معامله ربوی حرامه، معامله ناشی از غرر و جهالت حرامه، معامله ای که در اون فریب کسی باشه حرامه، معامله ای که در اون اضرار بر دیگران باشه ممنوع و حرامه، معامله ای که ناشی از درآمدهای نامشروع باشه حرامه، احتکار که موجب ثروتمندی بعضی میشه و معاملات ناشی از اون حرامه، و از این قبیل چیزهایی که در شرع مقدس اسلام هست که اینها حدود معامله‌گری و فعالیت آزاد اقتصادی در جامعه اسلامی است. بعضی از اجناس و اشیاء معامله اونها حرامه، مثلا خمر یا چیزهای حرام و نجس در مواردی غیر از موارد استثنایی حرامه، معامله اونها حرامه. یا بعضی از اموالی که متعلق به شخص نمیشه و متعلق به دولت اسلامی است مثل انفال، معامله اونها جز در یه موارد استثنایی برای افراد برای بخش خصوصی حرامه. و از این قبیل مواردی هست در فقه اسلام که روشن و واضح معین کرده که این فعالیت آزاد شما ولو اونجایی که نظارت و کنترل دولت هم اون رو منع نمی کنه تا کجا جایزه و تا کجا جایز نیست و ممنوع و حرامه. در رژیم مکتب سوسیالیسم و مکاتب برخواسته از تفکر مارکسیستی حدودی برای مالکیت خصوصی هست، اما اون حدود غیر از حدود اسلامی است. اونجا مثلا مالکیت ابزار تولید ممنوعه، یعنی هیچ یک از افراد نمیتوانند اون چیزی را که وسیله تولید هست مثل زمین، مثل کارخانه و از این قبیل رو مالک باشن. این در اسلام با این کلیت و به این شکل نیست. داشتن ابزار تولید در صورتی که با شرایطی که در اسلام و در فقه اسلامی ذکر شده و اشاره شد منطبق باشه، از نظر اسلام مانعی نداره. یا در بعضی از اشکال مالکیت زمین اشکال داره، در بعضی از اشکال مالکیت زمین هم ایرادی نداره. بنابراین حدودی که در اسلام برای مالکیت و برای فعالیت اقتصادی ذکر شده با حدود مکاتب دیگه اشتباه نباید بشه. اینی که بعضی مشاهده میشه که چون دیدند و فهمیدند که اسلام برای فعالیت اقتصادی حدودی رو معین کرده، ذهنشون فوراً به حدود مارکسیستی و سوسیالیستی میره و خیال میکنن که همون چیزهایی که در عرف تفکرات مارکسیستی هست اینجا هم وجود داره. نه، این غلط و ناشی از کج‌فهمی است، ناشی از عدم توجه به احکام و فقه اسلامی است. در مکاتب ناشی از مارکسیستی این سوسیالیسم هایی که امروز در دنیا رایجه و شکل و قالب نظام و حکومتی در کشورهای سوسیالیستی است که البته اینها هم با هم تفاوت‌هایی داره و همه یک جور نیست، در این مکاتب کلن معامله گری و خرید و فروش و بیع و شرا یک چیز محکوم و یک عمل ضد ارزش تلقی شده. در اسلام اینجور نیست. در اسلام خریدن، فروختن، معامله گری کردن با سرمایه کار کردن ممنوع نیست، در حالی که در اون مکاتب خریدن فروختن برای خود، برای کسی که سرمایه ای داره، اون سرمایه کم باشه یا زیاد باشه، ممنوعه. البته بگذریم از این که همین کشورهای بزرگی که امروز با اون مکتب اداره میشن مجبور شدن تجدید نظرهایی رو در شکل اداره اقتصادی در جامعه خودشون به وجود بیارن و بخش هایی رو به فعالیت آزاد اقتصادی اختصاص بدن که این ضرورت و ناگزیری بود که بر اونها تحمیل شد. اما کلن در تفکر مارکسیستی خریدن و فروختن و معامله گری یه نوع دلالی زشت و بد و نامطلوبه. در اسلام اینجور نیست. در اسلام داریم که احل الله البيع و حرم الربا، خرید و فروش، معامله گری، کاسب کاری در صورتی که با موازین اسلامی منطبق باشه، توش حرام نباشه، توش کم فروشی نباشه، توش ربا نباشه، توش خرید و فروش اجناس ممنوعه نباشه هیچ اشکالی نداره، و کاسب بودن، بازاری بودن یک فحش نیست که بعضی حالا خیال میکنن که اگر به کسی گفتن فلانی کاسب کاره یا تاجره یا بازاریه این یک تهمت و دشنامیست، نه، اینم یک افراطیست که در برخی از عناصر که حقیقتاً غرضی هم غالباً ندارن و از تفکرات اسلامی بی اطلاع هستن در زبان اینها رائج شده. از اول انقلاب هم ما توجه داشتیم این را، اول گروهک ها به وجود آوردن، بازاری شد یک فحش، حاجی بازاری شد یک اهانت، فلانی بلش کن بازاریه، یا حاجی بازاری ها هر چی گفتن شما مثلا فرض کنید که تکرار میکنید، این شد یک اهانت و یک دشنام. در حالی که نه، حاجی بازاری هم دو جوره، یک حاجی بازاری مؤمن متدین خوب انقلابی علاقه من، یه آدم ناباب ناجور هم در کنار او هم ممکنه که کاسب و معاملگر و بازاری باشه. بازاری بودن جرم نیست، این طبق تفکر مارکسیستی است که کاسب بودن و معاملگری کردن و خرید و فروش کردن با سرمایه شخصی رو یک گناه میدونه، یک جرم میدونه، یک نوع دلالی موجب بالا رفتن قیمت میدونه، یک خیانت به طبقات مستضعف میدونه. از نظر اسلام چنین چیزی نیست. وقتی که اصل معامله‌گری و خرید و فروش و کسب و کار ممنوع نبود، اون وقت باید ببینیم حدودش چیه. البته بعضی از این آزادی خرید و فروش و معامله‌گری سوء استفاده کردن که اون روز هم عرض کردم، و با استفاده از آزادی هایی که در اسلام داده شده با چپاول، حقیقتاً چپاول و دزدی کیسه های خودشون رو پر کردن، این از نظر اسلام ممنوعه. اما نفس معامله کردن، خریدن، فروختن، جنسی رو از جایی به جایی بردن و معامله کردن که عرفاً به او تجارت میگن، یا اینکه جنسی رو تهیه کردن و به مشتری فروختن، اینها هیچ اشکالی نداره از نظر اسلام، هیچ مانعی نداره. و من میخوام تذکر بدم به برخی از برادران ناآگاه و ناآشنا به معارف اسلامی که ذهنیت خودشون رو تصحیح کنن، اینجور نباشه که خیال کنن بازاری یعنی یک عمل خلاف، یک جرم، یک کاری که ضد ارزش هست. نه، اینجور نیست. ما در دوران انقلاب هم، در دوران اوج نهضت و شروع نهضت و آغاز پیدایش نهضت هم دیدیم که کسبه و بازاری ها بزرگترین خدمت رو اون روز به انقلاب کردن. شما تاریخچه انقلاب رو اگر خودتون نبودید نگاه کنید، مطالعه کنید، یا اگر بودید در خاطرتون مرور کنید، خواهید دید از اول همین کسبه معمولی و همین هایی که توی بازارها و خیابانها مغازه داشتن، همین ها بودن که به حرکت انقلاب کمک کردن. بله، یه عده پولدارهای بزرگ، معاملگرهای بزرگ، افرادی که هیچ حدی رو برای کار خودشون نمیشناسن، که غالبا هم اونها از این طبقه متوسط و معمولی بازاری ها نبودن، طبقات دیگری بودن، خیلی از اونها روشن فکرهای از فرنگ برگشته و تحصیل کرده ای بودن که آمده بودن با استفاده از زرنگی و سواد و آگاهی خودشون شرکت ها به ثبت داده بودن، به وجود آورده بودن، کارخانه ها تولید کرده بودن، از بانک ها وام های غیر منصفانه گرفته بودند، ثروت‌های زیادی داشتند، به خدا و دین و هیچی هم اعتقاد نداشتند. بیشترین ضربه را هم به اقتصاد جامعه اونها زدند. امروز هم کم و بیش گوشه و کنار اینجور آدم‌های زرنگ، خدا نشناس، دین نشناس، در حقیقت ضد انقلاب وجود دارند، که البته با اینها بایستی مبارزه بشه. این یه بحثه. اینی که خود معامله کردن و کسب و کار یک جرم باشه، یک خلاف باشه، یک ضد ارزش باشه، این بحث دیگه است. چنین چیزی در اسلام وجود نداره. بنابراین ما به طور خلاصه در این نکته آخر این رو میگیم که اون حدودی که برای کسب و کار آزاد در اسلام معین شده، غیر از اون حدودی است که در مارکسیسم معین شده، و بایستی این رو از هم تفکیک کرد و از هم جدا کرد. نکته دیگری که امروز نکته آخری بود، خواهد بود که عرض می کنم، این است که جمع ثروت و عدم انفاق از نظر اسلام یک ضد ارزش و یک گناه و شاید یک گناه کبیر است. اینجور نیست که چون کار با سرمایه جایز و مباح است پس بنابراین انسان حق داره از ولو طرق مشروع و حلال ثروتی رو جمع کنه و اون رو نگه داره، در حالی که جامعه به ثروت او و به امکانات او و به دارایی او احتیاج داره، اون رو در راه مصالح عمومی و در راه خدا خرج نکنه. این جایز باشه و مباح باشه، چنین چیزی نیست. در اسلام انفاق یک اصله، باید در راه خدا خرج کرد. نمیگن معامله نکنید و تحصیل مال نکنید، بکنید اما خرج کنید. اسلام مردم رو عادت میده که اونچرا که به دست آوردن به قدر نیاز زندگی، نیاز متوسط، نه حالا با اسرت و فشار، نیاز معمولی و متوسط ولو توأم با مقداری رفاه و آسایش و گشایش در روزی، این رو برای خودش صرف کنه و خرج کنه. ما ادای او و اونچه زیاد میاد باید در راه مصالح عمومی جامعه خرج بشه. اگر کسی ثروت رو در آورد و اون رو با اسراف، با خرج‌های بیخودی، با زیاده‌روی‌های گوناگون، با تجمل، با اشرافیگری، با خوراک مصرفانه، با پوشاک مصرفانه، با مرکب یا منزل مصرفانه همه او رو خرج کرد یا او رو نگه داشت و جمع ثروت کرد، این از نظر اسلام مذموم و منفوره. عدم انفاق منفور و مذمومه و اگر با جمع ثروت همراه باشه حرامه. آیات متعددی در قرآن به علاوه روایات فراوان وجود داره که من به این دعایه اشاره می کنم، که اولی در سوره حدید می فرماید والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون و يأمرون الناس بالبخل. اون کسانی که بخل می‌ورزن دیگران را هم وادار به بخل ورزیدن می‌کنند، دیگران را هم از انفاق در راه خدا باز می‌دارن، خودشون هم اموال خودشون رو در راه خدا نمی‌دن. این بخل کردن معناش این نیست که فقط حقوق شرعیه رو نمی‌ده، بلکه فراتر از حقوق شرعیه، فراتر از اونچه که در شریعت اسلامی معین شده که باید ادا کنه، اگر بیش از او هم زیادی داشت در حالی که جامعه به او احتیاج داره باید در راه جامعه خرج کنه. اون وقتی که جهاد متوقف به مال یک ثروتمندی است، بنای موارد لازم عمرانی در جامعه محتاج به اموال ثروتمندان هست که بدون او کار مردم لنگ میمانه و زندگی مردم معطل میمانه، اون وقتی که در جامعه فقرای زیادی هستند که دولت اسلامی نمیتوانه اونها رو تأمین بکنه، اون وقت آیا اسلام راضی است که همینطور فقرا در این فقر زندگی کنند؟ یا مشکلات جنگ و جهاد در راه خدا بر دوش جامعه سنگینی کنه، یه عده‌ای هم ثروت‌های خودشون رو جمع کنن که از همین امکانات عمومی جامعه به دست آوردن و حالا فرض کنیم که از راه‌های حرام هم نبوده، از راه‌های معمولی و مشروع، اما اگه فرض کنیم که از راه های مشروع اونقدر ثروت های اونچنانی میشه فراهم بشه، اگه فرض کردیم فراهم نمیشه که هیچ، مطلب روشن. اینا هم ثروت ها رو برای خودشون حفظ کنن و نگه دارن در حالی که جامعه به این احتیاج مبرم داره. این قابل قبول نیست و از اسلام چنین چیزی بر نمیاد، بلکه ضد این بر میاد. اون آیه دیگه همین آیه معروفی است که الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. اون کسانی که طلا و نقره رو گنج میکنند، ذخیره میکنند و در راه خدا او رو انفاق نمیکنند. شاید طلا و نقره خصوصیتی نداشته باشه، اون کسانی که پول رو، ثروت رو، سرمایه رو گنج میکنند و ذخیره میکنند و در حالی که نیاز مبرم جامعه به او هست او رو در راه خدا انفاق نمیکنند، او هم مشمول همین یک نزون از ذهب و الفضه باشه. اون وقت میفرماید فبشرهم به عذاب علیم. اگر این گناه نباشه، اگر گناه کبیره نباشه، این فبشرهم به عذاب علیم دیگه چرا؟ اونها رو به عذاب دردناکی مژده بده، یعنی بگو منتظر عذاب دردناک الهی باشن، که این عذاب دردناک هم میتوانه در دنیا نتایج طبیعی اعمال سوء اونها باشه، که البته فقط به خود اونها این نتایج بر نمیگرده، بلکه گریبان همه جامعه رو میگیره و ممکنه عذاب اخروی باشه که احتمالاً هر دوی اینها هم هست، یعنی هم در دنیا و هم در آخرت عذاب علیمی ناشی از این کار خواهد شد. بنابراین انفاق یک عمل واجب و لازم هست که من حالا در باب انفاق و مسائل مربوطه به انفاق بازم بحث خواهم کرد و عرض خواهم کرد که این رو به عنوان یک وظیفه عمومی تلقی کنید. انفاق فقط وظیفه یه عده از مردم نیست، اون هفته هم گفتم متوسطین از مردم، بلکه ضعفای مردم، فقرای مردم در راه‌های عمومی انفاق می‌کنند، اما صاحبان سرمایه‌ها و ثروت‌های انباشته کمتر دستشون به سمت انفاق در راه خدا میره. این در نظر اسلام و در جامعه اسلامی و در یه دولت اسلامی قابل قبول نیست. وقتی که جامعه احتیاج داره، حالا اگر فرض کردیم یه روزی رو که هیچ احتیاجی اجتماع نداره، همه مردم در حد کفاف و رفاه دارن و زندگی میکنن و دولت اسلامی درآمدهای سرشاری داره و احتیاجی به پول اینها نیست، بسیار خوب. اونجا حالا اونجا رو ما نمیدونیم، فکر نمیکنیم که ایرادی داشته باشه که اون ثروت رو خودشون داشته باشن. شاید حالا اونجا هم باید تحقیق بشه، بیشتر بررسی بشه، به نظر میرسه که اون وقت ایرادی نداره. اما اون وقتی که جامعه احتیاج داره، میبینیم که با اون پولی که این آقا صرف یک میهمانی میکنه، صرف یک خرید بیجا میکنه، یا توی خانه، توی صندوقچه و گنجینه، یا در بانک های گوناگون نگهداری میکنه، در حالی که به اون نیازی هم نداره، این یا او رو در معاملات نادرست و مضر برای جامعه، بعضی از خرید فروش های فساد انگیز جامعه مصرف میکنه، معامله گری های بد و ناباب، این پولیست که اگر صرف در مصرف فلون واحد نظامی در جبهه جنگ بشه، کلی در وضع اینها تغییر ایجاد خواهد کرد و اثر خواهد گذاشت. یا اگر چنانچه صرف فلان پروژه عمرانی در کشور بشه، بخش عظیمی از مردم از او استفاده خواهند کرد و از فقر رهایی خواهند یافت. خب ما چطور میشه قبول کنیم که اینها کنز ثروت کنند و ثروت‌های خودشون رو نگه دارن و در راه خدا مصرف نکنن، و اونها هم با وجود چنین ثروت‌هایی در اون وضع نابسامان یا وضع جنگ و بقیه امور در یک شکل نامقبول و نابسامان باقی بمانه و فبشرهم به عذاب علیم نباشه؟ واقعاً بایستی این افراد بشارت داده بشن به عذاب علیم پروردگار. البته این یک حکم اخلاقی فقط نیست، بلکه بر اساس این جامعه اسلامی و دولت اسلامی و ملت مسلمان بایستی برنامه ریزی هم بکنن، که حالا انشاءالله در خطبه بعد در پیرامون دنباله همین بحث یه قدری بیشتر در مسائل مربوط به انفاق بحث خواهم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.